سفارت لطف میکنید در خصوص نقش و اهمیت سند رسمی توضیح بفرمایید که چه نقش و اهمیتی داره این موضوع؟
ارزم به حضور شما چیزی که من مد نظرم هست در این زمینه صحبت من خدمتون، آسیبایی هست که در طول این چند سال گذشته بحثن این سند رسمی و دفاتر رسمی وارد شده.
درسته،
ارزم به حضور شما.
البته مشکلات و موانع و حالا اون مسائلی که گریبانگیر دفاتر اسناد رسمی شده هم جز سوالات بعدی من بود. هستم در خدمتتون.
خب من در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
بحث مشکلات صحبت کنم بس من.
بفرمایید. هم نقش رو بگین ابتدا، هم بعد مشکلات و موانعش رو بگین که چرا اسناد رسمی گسترش پیدا نکرده و اینکه اصلا دفاتر چه مشکلات و مسائلی دارن.
خب نقش سند رسمی که چیز بزرگ مشخص هستش و امنیت ایجاد میکنه و جلوگیری از خیلی از جرائم و مشکلاتی که الان در سطح جامعه متاسفانه زیاد هست، اونا قطعا جلوگیری خواهد شد. ولی متاسفانه الان اون چیزی که آسیب زیادی که الان از بزرگ شما در این حیطه به دفاتر وارد شده، از من این در تون منظر خواستم با خدمت رو عرض کنم. یکی در این بحث ارزم بوده که در سال گذشته و امسال باعث آسیب زیادی شد به حوزه سردفتری، این عدم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود.
درسته.
و یکی هم تصویب قانون تسهیل کسب و کاره.
درسته.
که ارزم مالا به ترتیب خدمت رو عرض بکنم. ما بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلف ران و رانندگی، همچون که شما مستقر هستید، مرجع رسمی نقل انتقال خود رو دفاتر اسناد رسمی بودن.
درسته.
ولی با وجود این صراحت قانونی، چندین سال بود که بین دفاتر و بین نیروی انتظامی و قانون سردفتران و دفتریان مرکز در این خصوص اختلافاتی ایجاد شد.
بله.
متأسفانه با ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد در خصوص وکالت کاری تعویض پلاک در دیوان عدالت اداری اختلاف بالا گرفت.
درست.
و از طرف هم با افزایش حق و ثبت دریافتی 0% در باب یکی از هزینه‌های دولتی خودرو، حق و ثبت بود که از 0.5% به 1% افزایش پیدا کرد.
درسته.
و همین هم باعث شد ارزم بود شرایط مهیا که داره تبلیغات خلاف واقع، که مثلا به عنوان مثال میگفتن که کلیه وجوه دریافتی هم از حقوق دولتی و حقوق دفترخونه، همین که به حساب آیدی دفترخونه میاد.
درسته.
و همین هم باعث شد که ارزم بزرگ شما در سطح جامعه هم این گسترش پیدا کرد و در نهایت هم به موجب قانون بودجه سال 1401 ماده 29 قانون رسیب تخلف آدران و رانندگی متاسفانه نادیده گرفته شد دیگه.
درسته.
و صلاحیت نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی سپرده شد و امروز هم برخلاف تمام ادعا و تبلیغاتی که صورت گرفته خودتون دارید میبینید دیگه.
بله.
بعد از سند رسمی قسمت زیادی از هزینه دولتی که در مراکز تعویض پلاک از مردم اخذ میشد امروز هم داره گرفته میشه.
درسته.
و نتیجه هم را متاسفانه این شد که خطر ورشکستگی قریب الوقوع صندوق کانون سردفتران و دفتریانه و تعدیل کارکنان و کارمندان دفترخان در سراسر کشور شد.
درسته.
و از طرف میشه گفت به موجب مشکلات گسترده زیادی هم برای حدود تقریبا 20,000 خانواده باقی مانده که تحت پوشش همین صندوق حسن شده و هزاران شاید خانواده دیگه که در آینده بر اساس قانون تحصیل کسب و کار به این شغل اضافه میشن. دلیلش این بود که تقریبا حدود نیمی از درآمد صندوق از طریق تحریر خودرو تامین میشد.
نیمی از خودرو خیلی نقش اساسی داشته برای دفاتر. درسته.
شاید میگم نیمی از، حالا حداقل نیمی از درآمد کانون یا صندوق کانون از همین 10% تحریر اتومبیل بود که متأسفانه خب به یک باره این کلا قطع شد.
درسته.
البته بعد از این قضیه هم بعد از حذف اتومبیل یه سری خدمات ثبت هم به وظایف دفترخانه اضافه شد، متأسفانه به علت ناچیز بودن حق تحریرش تاثیر زیادی هم در روند بهبودی مال دفاتر نداشته.
درسته.
اما عرضم بزرگشون بحث بعدی من در این بحث خود قانون تسهیل کسب و کاری که به نظر من یکی از بدترین قوانینه که در حوزه سردفتری بدون کار کارشناسی و استعلام افراد خبره به تصویب رسید.
درسته.
و با اجرا شدن هم متأسفانه بنیاد دفاتر نابود خواهد شد و به جای اینکه در این عرصه در امر اشغال به نظر موثر باشه حتما باعث نابودی شغل سردفتری هم خواهد شد.
درسته.
حالا اینو ما بحث ارزم بزرگ شما قانون تسهیل کسب و کار در دو منظره که ماده 5 قانون دفاتر که ارزم مقرر می‌ذاره که داره شرایط و ضوابط خاصی هست برای جذب نیرو و ایجاد دفترخانه که بستگی به آمار و میزان درآمد دفترخانه داشته تقریبا میشه گفت به ازای حداقل مثلا 15,000 نفر و حداکثر 20,000 نفر رشد جمعیت مثلا یه دفترخونه میشد به دفاتر اون شهر اضافه بشه.
درسته.
که الان با این روان متأسفانه خب دیگه الان با این آزمونی که الان برگزار شد و اون حد نصابی که در نظر گرفتن امکان داره مثلا این بحث اصلا رعایت نشه.
بله.
حالا ما یه مثالی هم توی این زمین الان من به ذهن خودم رسید. خب بگم که مثلا این بحث جذب سردفتر یا ایجاد دفترخونه تقریبا مثلا عملکرد قلب انسان میمونه. یعنی شما مثلا فرض رو بر این بذارید که یه فکرید شما یه حجم خون یک انسان بزرگ وارد مثلا بدن یک بچه مثلا 7-8 ساله بکنید. به خاطر این حجم ورودی قطعا بدن نمیتونه این خون رو دریافت کنه و اون قلب این خون رو به گردش بده دید و منجر به سکته خواهد شد که قطعا تو.
درسته.
حالا این همین هم وقتی شما مثلا به این شکل اینو وارد دفاتر میکنی این حد نیرو رو وارد صنف دفترخونه شد قطعا همین خواهد شد. این باعث سکته در امر دفترخونه خواهد شد. این بعد یه شرایطی داره که بعد برای اون شرایط این کار انجام میشد که متأسفانه انجام نشد و این قانون هم به نظر میسه خب مشکلات زیادی قطعا در آینده برای بچه ها ایجاد خواهد کرد.
درسته.
یه بحث دیگه هم که داریم ما بحث ارزم بزرگ در تو ماده 69 قانون دفاتر هست، بحث بازنشستگی سران دفاتر.
بله.
که ارزم مرسوم با دریافت تقریبا مبلغ برسه عرف محل دفترخونه بعد از که به شرایط بازنشستگی میرسید یا حالا البته دو تا شرط که بحث این که بازنشستگی یکم که خود بحث فوت سردفتر است که اون حالا بحث اون زمانه خاص خودش هم داره که وظایف خاص خودش هست ولی در هر صورت سردفتر میتونست زمانی که به بازنشستگی میرسید به فرض صلاحیت داری و به عنوان جایگزین خودش به سازمان ثبت معرفی کنه و شخص هم میتونست بره در آزمون کتبی یا مصاحبه علمی در بدونی که در آزمون کتبی شرکت بکنه با انجام مصاحبه علمی و با تایید سازمان میتونست جایگزین اون شخص سردفتر بشه.
درسته.
البته این مثلا این حقم به این به دلایل متفاوتی به نظر داده شده بوده دفتر پرست ماده 60 که مثلا این بحث شما فوزن در مدت این 30 سالی که داریم خدمت میکنیم حد به قول معروف نگهداری از سوابق و دفاتر دفترخون به عهده سردفتر هستش.
بله.
و در راستای این بحث هم خزینه هایی برای نگهداری همین سوابق و دفتر به قول معروف دفاتر هست. مثلا من جمله امسال ما بحث اسکن دفاتر پیش اومد.
بله.
که شخصا مثلا دفتر خود من برای سوابقی که داشتیم یه چیز نزدیک تقریبا بین 11 تا 12 میلیون تومان بنده هزینه کردم برای بحث اسکن دفاتر.
درسته.
و یکی هم که بحث این که دفاتر خب با تاجی که برتری یک ارگان نیمه خصوصی است و هیچ گونه حقوقی یا بحث پاداشی از سیستم دولتی دریافت نمی‌کنه خب این بحث هم به خاطر این عنوان پاداش پایان خدمت در نظر میشه گفت گرفته شده که اون رو بعد از که سردفتر به دوران بازنشستگیش میرسید بتونه از این پاداش استفاده کنه از این فروش امتیاز که متأسفانه خب با این بحث تصویب قانون تسهیل و کسب و کار تقریبا میشه گفت ماده 69 به یه شیر بدون یال و کوپال تبدیل شد. یعنی شما اولا اون کسی که میخواد جایگزین شما بشه بجز اون بحث مصاحبه علمی یا همون اختبار حتما باید در آزمون کتبی هم شرکت کنه.
درست.
خب این مثلا یک کسی که میخواد جایگزین شما بشه دیگه وقتی قرار بشه داره در آزمون کتبی شرکت بکنه دیگه لزوما به نظر لزومی نیست که بیاد از من دفترخونه یا امتیاز رو بخره. اینی که پس عملا با این باعث خواهد شد که برترید این پاداش پایان خدمت رو نمیدونم این خزینه های نگهداری و خود نگهداری هستی عملا برای سردفتر به هدر رفته است دیگه.
درستم. چه میزان از این؟
در کلم با کسب و کار تلقی شدن منصب سردفتری و اجرا شدن این قانون عرضم روزو به سودی شاید به اون بحرانه زیادی در حوزه سند رسمی و دفاتر رسمی قطعا خواهیم بود. یه مورد دیگه هم که هست عرضم بزرگ شما خدمتتون عرض کنم در رابطه با این بحث قانون تحصیل که میشه گفت این قانون در تضاد با قوانین و مقررات حاکم بر دفترخانه هست.
بله.
دلیل چه اینه که عرضم بزرگ شما دفاتر و سردفتر و دفتریان ملزم به رعایت اموریه که بر اساس قوانین و مقررات ثبتی تخلف محسوب میشه، ولی بر اساس قوانین کسب و کار قطعا اینا تخلف محسوب نمیشه. مثلا به عنوان مثال بحث عدم حضور به موقع مثلا سردفتر و دفتریار در محل دفترخانه در ساعت مقرر یا گرفتن مرخصی، خب اینا یه اموری هست که اگر ما کسب و کار محسوب بشیم قطعا دیگه نیازی نیست، یعنی چون بحث نیازی نیست که من حتما باید در یک ساعت مقرر در دفترخانه حاضر باشم، یعنی که برای اینکه مثلا یه روز در دفترخانه نباشم عرضم بزرگ شما باید مرخصی بگیرم. در صورتی که الان من به عنوان سردفتر این مراتب رو رعایت نکنم قطعا منجر به کیفرخواست و حتی در بعضی موارد به انفصال نمیتونه تمام بشه داستان. اینه که در یه زمینه‌ای هم عرضم بزرگ شما این بحث قانون تحصیل کار کسب و کار با قانون و مقرراتی که حاکم بر دفاتر هست به صورت اون در تضاد هستش.
درسته.
این چیزایی بود که ما به ذهنم رسید که عرضم بزرگ شما کلیات شد.
بعد چه میزان از وجوه دریافتی دفاتر بابت تنظیم اسناد متعلق به خود دفتره، چه میزانش متعلق به دولته؟ در این خصوص هم لطف میکنیم بفرمایید.
خب ببینید ما یه بحث تحریر داریم.
درسته.
عرضم بزرگ شما حالا غالبا الان عرضم بزرگ شما خدمتتون بحث خود رو الان فلان فرما با تاجیر قانون بودجه سال 1401 تقریبا میشه گفت خودی که فعلا تو زمین ها نیست. قبلا برام ماشین با یه مبلغ به عنوان مالیات بود، یه مبلغ به عنوان حق و سبب بود.
درست.
و یه مبلغ هم به عنوان تحریر بود که اون تقریبا درآمد دفترخونه از اونجا بود.
از تحریر درسته؟
بله تحریر.
بله.
در خصوص اسناد که الان حاضر است در خصوص اسناد رهنی هست، اسناد قول معروف قطعی هست و این اسناد دیگه هم که اینا با اثر یه چیز مبلغش به عنوان حق وصای مبلغش به عنوان حق، ولی به نظر نسبت به چیز خیلی بالا نیست حق و تحریر.
نه منظورم اینه که مثلا چند درصد به دولت اختصاص پیدا میکنه، چند درصد به دفترخونه؟
این بحث درصد نمیشه در نظر گرفت. چون مثلا ببین شما الان مثلا حق وصای یک چیز خاص هست. مثلا 1% از مثلا به عنوان مثال در باب یک سند رهنی که مثلا حالا مثلا طرف میخواد 500 میلیون وام دریافت کنه، یه چیز نزدیک 1% حق و ثبت هست و ما باب حق و تحریریش هم یک چارچوب داریم ما.
بله.
که بر اساس اون چارچوبی که سال به صورت 4 سال به 4 سال بدون تعرفه حق و تحریر بهش گفته میشه در تمامی به قول معروف زمین در تمامی کوس زمین اسناد تنظیمی برای هر کدوم به شکل مشخص تعیین شده که مثلا شما چند درصد میتونی دریافت کنید، یا مثلا بعضی از آیتم مثل عنوان سند وکالت کاری یا تعهد یه قیمت خاص داره.
درسته.
دیگه درصدی نیست. مثلا عنوان مثال شما وکالت کاری 100 هزار تومان مثلا تحریر داره.
بله.
دیگه این بالا پایین نداره.
درسته. فقط
فرمودید.
بله.
و ولی بعضی از مثلا سند رهنی خب بر اساس اون مبلغ مقدار بالا پایین و خدمت شما باید عرض کنم که این مبلغ هم باز به صورت خالص نصیب دفترخانه نخواهد شد. یعنی شما مثلا من این حالا به عنوان مثال اگر یک سند رهنی من بنویسم مثلا 500 هزار تومان هزینه تحریرش بشه، 10% شما باید به ماهانه یعنی پایان هر ماه بریزیم به حساب کانون سرد به حساب همین صندوق کانون.
بله.
خدمت رو عرض کردم و 15% هم عرضم بزرگ شما بحث دفتریار هست و 15% هم حق پاداش دفتری کارکنان دفترخونه هستش.
درسته.
یعنی عملا تقریبا از این تحریر دریافتی دفترخونه 2 تا 15 درصد یه 10 درصد، یعنی تقریبا اولا نزدیک 40 درصدش خارج از درآمد دفترخونه است.
بله. لطف میکنم خودتون هم کامل معرفی بفرمایید که برای خبر.
من شهرام پورنقی هستم، سردفتر اسناد رسمی شماره 17 ملایر هستم.
خیلی لطف کردین جناب پورنقی،
خواهش میکنم.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خوشحال شدیم، لطف کردید.
بزرگوارید.